ساعت 6 بعد از ظهر وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. گروه طالبان از اعزام و استقرار نمایندگانش در سفارت افغانستان در ایران خبر داد. دولت ابراهیم رئیسی احتمال برکناری محمد مخبر را رد کرد. و شمار کشته‌های غرق شدن یک کشتی حامل مهاجران در آب‌های ایتالیا به 61 تن رسید. سلام و وقت بخیر. مهدی طه‌پاس هستم همراه شما با یک بخش 15 دقیقه‌ای از خبر، گزارش و گفتگو. وزارت خارجه طالبان روز دوشنبه از اعزام یک گروه 7 نفره به تهران برای در اختیار گرفتن سفارت افغانستان و اداره آن خبر داد و همچنین فضل محمد حقانی را به عنوان کاردار معرفی کرد. همزمان عکسی هم از داخل سفارت افغانستان در تهران منتشر شده که حضور افراد طالبان را نشان می‌دهد. یکی از سخنگویان وزارت خارجه طالبان هم در اختیار گرفتن سفارت افغانستان در تهران را گامی مهم و کمک کننده در روابط میان ایران و افغانستان دانست. روز یک شنبه کارکنان پیشین سفارت افغانستان در تهران اعلام کردند که با تصمیم جمهوری اسلامی محل سفارتخانه را تخلیه کردند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی واگذار کردن سفارت افغانستان به طالبان را امری داخلی مربوط به افغانستان دانست است. دولت جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره احتمال تغییر محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری را تکذیب کرد. پایگاه اطلاع رسانی دولت روز دوشنبه در بیانیه کوتاهی گفت هیچ تصمیمی در دولت در این زمینه وجود ندارد و آقای مخبر مشغول به فعالیت است. در روزهای اخیر و با تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش چشمگیر تورم و قیمت ارزهای خارجی، برخی چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از وجود بحران در دولت ابراهیم رئیسی خبر داده و گفته بودند قرار است محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری برکنار و فرد دیگری جایگزین او شود. از آقای مخبر که پیشتر ریاست ستاد اجرایی فرمان امام را بر عهده داشت به عنوان یکی از افراد با نفوذ و نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی نام برده می شود. اما شمار کشته شدگان در حادثه غرق شدن یک کشتی حامل مهاجران در آب‌های جنوب ایتالیا به 61 تن از جمله 12 کودک رسید. یک مقام محلی دولت ایتالیا روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت امدادگران همچنان در حال جستجو برای یافتن سایر مسافران این کشتی چوبی هستند که از ترکیه به مقصد ایتالیا راه افتاده بود. این کشتی بامداد یک شنبه در آب‌های جنوب شرقی ایتالیا با صخره‌ها برخورد کرد. به گفته مقامات محلی تا کنون 80 تن توسط نیروهای امدادی نجات داده شدند. اتباعی از کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان و سومالی مسافران این کشتی بودند. مقام‌ها تخمین می‌زنند بین 180 تا 200 تن در این کشتی حضور داشتند. وزیر کشور ایتالیا به محل حادثه رفته و نخست وزیر این کشور هم که به تازگی با برنامه‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی به قدرت رسیده بود، با ابراز تأسف از وقوع این حادثه قاچاقچیان را عامل مرگ مهاجران دانسته است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری العالم ادعا کرد که پیامی را از سوی آمریکا از طریق فؤاد حسین وزیر خارجه عراق که اخیراً به واشنگتن رفته دریافت کرده است. این ادعا در حالی مطرح شده که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته در یونان به صراحت اعلام کرده بود که تمام گزینه‌ها برای آمریکا روی میز است، اما برجام در میان آنها نیست. نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از امروز دوشنبه در ژنو سوئیس با صحبت‌های آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل آغاز شد. آقای گوترش در صحبت‌هایش هشدار داد که جهان در زمینه رعایت حقوق بشر در حال پسرفت است و خواستار تلاش‌های جدید در این باره شد. قرار است در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که 6 هفته به طول می‌انجامد، نمایندگان 125 کشور شرکت کنند. موضوع حقوق بشر در ایران در هفته چهارم این نشست با حضور گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بررسی خواهد شد. وضعیت حقوق بشر و زنان در افغانستان و همچنین احتمال انجام جنایت جنگی در جریان جنگ اوکراین هم از جمله مباحث دیگر نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران برای شرکت در افتتاحیه این نشست به ژنو رفته. و فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان برای دومین بار از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران تغییر کرد و بر طبق گزارش رسانه‌های داخلی ایران با حکم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی سرتیب دوست علی جلیلیان جایگزین سرتیب محمد قمری شده است. تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان در روزهای جمعه به رغم تشدید فضای امنیتی و بازداشت‌های گسترده ادامه پیدا کرده. اما بریم سراغ ماجرای دلار. در ادامه روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، ظهر یکشنبه 7 اسفند برای اولین بار نرخ دلار مرز 60,000 تومان را هم رد کرد و ساعتی بعد به کانال 50,000 تومان برگشت و به رقم 56,000 تومان رسید. نرخ دلار از ابتدای سال جاری خورشیدی نسبت به ریال ایران 118% افزایش داشته است. در همین رابطه همکارم رویا ملکی در گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، علل نوسانات بازار ارز و کاهش بهای پول ملی ایران را جویا شده.
دلیل اساسی بالا رفتن قیمت دلار، کمبود دلار و فزونی تقاضا است. کمبود دلار از اونجایی که دولت توان وصول ارز در برابر صادراتش رو به علت تحریم ها نداره، چون این مشکل مدت هاست وجود داره، ولی افزایش تقاضا برای دلار عمدتاً ناشی از فرار سرمایه است، به طوری که در 6 ماه گذشته به اندازه بیش از 1 سال پیشین سرمایه از ایران فرار کرده. در همین 6 ماه گذشته بانک مرکزی گزارش میکند 6.5 میلیارد دلار ارز داده، ولی تجار اینو نگرفتند. معلومه که این رو دستای دیگر گرفتند. به این ترتیب اون دستای دیگر که عموماً هم نهادهای قدرتمند هستند، ثروت رو از کشور خارج میکنند. به این ترتیب فرار سرمایه عمده ترین عامل بالا رفتن نرخ ارز و این که دولت دخالت میکنه در بازار عملا صرافی ها رو تعدیل کرده و بانک مرکزی فقط میخواهد خودش به اونایی که مثلا میخوان واردات انجام بدن به اونا عرض بده، این برای این است که جلوی اون تقاضاهای غیر وارداتی رو بگیره. با این استثناء که عرض کردم، خود گزارش بانک مرکزی حاکی از اینه که این 6.5 میلیارد به دست وارد کنندگان نرسیده، یعنی محافل بسیار نیرومندی که به نهادهای نیرومند نظامی تجاری کشور تعلق دارند، اونا به احساس خطر سرمایه خودشون تبدیل میکنن به ارز، املاک خودشون رو، دارایی خودشون رو به ارز تبدیل میکنن و از کشور میبرن بیرون. به این ترتیب این افزایش انفجاری تقاضا علت بنیادی بالا رفتن نرخ ارز در شرایط کنونی.
آقای منصور، بسیاری از کارشناسان بر این باورن که اقتصاد جمهوری اسلامی رو به افول و فروپاشیه. بالا رفتن نرخ ارز و نوسان قیمت‌ها چه پیامدی برای این بازار متزلزل داره؟
بالا رفتن نرخ ارز عملاً واردات کشور رو گران می‌کنه. یعنی این اثر واقعی است که روی قیمت‌ها می‌گذره. ایران سالانه در حدود 50 میلیارد دلار واردات داره. این واردات کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه‌ای هستند. رسوخ این قیمت‌های بالا تمامی قیمت‌ها رو بالا می‌بره در نظام اقتصادی درونی. ولی جدا از این، اثر انتظاری همین تورم خودش موجب تورم میشه. یعنی وقتی فروشنده احساس می‌کند که این جنسی که می‌خواهد بفروشه فردا نخواهد توانست به همون قیمت بگیره سر جاش بگذاره، در نتیجه علاقمند میشه، تمایل میکنه به این که امروز نفروشه اگر امکان داره، و خریداری که میدونه فردا گرونتر از این خواهد شد سعی میکنه که اگر بتونه جنس رو زودتر بگیره و نگه داره. این دوتا پدید سبب میشه که از یک سو تقاضا افزایش پیدا بکنه، از سوی دیگر عرضه کاهش پیدا بکنه، و نتیجه این انفجار قیمت در درونه. در نتیجه این تورم انتظاری اضافه میشود روی اون تورم واقعی که از گذر واردات وارد خواهد شد، و در نتیجه نرخ ارز رو و قیمت‌ها رو بالاتر و بالاتر میبره. عمده‌ترین مسئله این است که در شرایط تورمی معمولاً سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه، برای اینکه سرمایه گذاری در شرایطی امکان پذیر است که محاسبه سود و زیان ممکن باشه. در نتیجه برای میان مدت و دراز مدت امکانات تولید رو فرسوده میکنه، کارخانه را از کار میندازه، ایجاد بیکاری میکنه و رکود رو تشدید میکنه. مجموعه اینها از اون نگرانی های ناشی میشود که تورم بدید میاره. تورم مثل موریانه ای ساختار اقتصاد رو میخوره، میپوسانه. در کوتاه مدت به اونایی که ایجاد تورم میکنن یا وام های آسانتر میتونن بگیرن به اونا سود میرسونه، ولی برای پسنداز کنندگان زیان میرسونه. در نتیجه مردم از نظام پولی ناامید میشن، و تکیهشون به گروه کالاهای دارایی است. در نتیجه نرخ ارز، زمین، اتومبیل، این چیزایی که گروه دارایی تلقی میشه، قیمت اینا بالا میره، ولی مجموعه نظام اقتصادی که تولید و اشتغال با هم بستگی داره عملا زمین گیر میشه.
حسن منصور بود، اقتصاددان. اما بریم سراغ جنگ در اوکراین. این کشور بار دیگر هدف حمله پهپادهای انتحاری مدل شاهد ساخت ایران قرار گرفته. بیشتر بشنویم در این رابطه از آنا رایسکایا.
بنابر بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ته شب گذشته دست کم 14 پهپاد مدل شاهد علیه اهدافی در اوکراین پرتاب شد و هرچند گفته می شود 11 پهپاد پیش از اصابت به هدف سرنگون شد، اما در نتیجه این حمله چند ساختمان مسکونی و تأسیسات حیاتی تخریب و 5 نیروی امدادی کشته و زخمی شدند. یوری ایگنات، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین، با حضور در تلویزیون ملی گفت در دفعات گذشته حملات پهپادی بیشتر آمدی بر حملات موشکی بود. اما به گفته وی اگر روسیه به شمار قابل توجه پهپادهای مدل شاهد دست یابد، ممکن است تاکتیک خود را تغییر دهد.
напередодні пусків ракет ворог випускав шахеди, можливо будуть зміна от завдання ударів.
از ابتدای سال جدید میلادی ده ها پهپاد ساخت ایران و صرفاً در 10 روز اول ماه جاری دست کم 25 فروند زنها سرنگون شد. اما پیش از حمله شب گذشته دست کم به مدت 10 روز در هیچ یک از حملات روسیه از این پهپادها استفاده نشده بود. البته طی این مدت گزارشگران طرفدار جنگ در روسیه بارها از انتقال پهپادهای ایرانی با هواپیماهای باری متعلق به سپاه پاسداران به روسیه قدردانی کردند. الکساندر کاولینکا، کارشناس نظامی، میگوید شواهد بسیاری از حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین وجود دارد.
خود روس‌ها تصاویر ویدئویی از پهپادهایی منتشر می‌کنند که کاملاً مشخص است ایرانی است. در کانال‌های تلگرامی که مهمترین رسانه طرفداران جنگ شده، همواره از دریافت گل از ایران قدردانی می‌شود. چرا که روسیه نام پهپادهای شاهد را به گران تبدیل کرده که نام روسیه گل شمدانی و همچنین یادآور تگران تلفظ تهران به زبان روسی است. تصاویری که نظامیان تازه نفس روس با جلیقه‌های ضد گلوله و کلاه خود و نارنجک‌های ایرانی در دست است. اوکراین و آمریکا ارسال مهمات توپخانه از ایران به روسیه را تایید کردند و مهمترین شواهد مستشاران ایرانی هستند که در کنار نیروهای روس در مناطق اشغال شده اوکراین دیده شدند و شواهد متعدد و غیر قابل انکار است.
حمله شب گذشته روسیه علیه اوکراین با استفاده از پهپادهای ایرانی تنها ساعتی پس از آن رخ داد که وزارت خارجه ایران با صدور بیانیه در خصوص حل و فصل مسالمت‌آمیز آنچه منازعه اوکراین و روسیه خواند بر بی‌طرفی خود تأکید کرد. همچنین در این بیانیه ایران از طرح چین برای پایان جنگ حمایت کرده. این طرح با واکنش سرد کیف و کشورهای غربی روبرو شده، چرا که بین طرف مهاجم و قربانی جنگ تفاوت قائل نیست. دوشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد روسیه طرح چین را بررسی میکند، اما زمینه برای صلح متصور نیست و مصمم است به اهداف خود در اوکراین برسد.
ми не видим никаких предпосылок для выхода мирного русла. пока специальная военная операция продолжается.
یکشنبه تنها ساعتی پیش از آخرین حمله روسیه با پهپادهای ایرانی، حسین امیر عبداللهیان در توییتر نوشت ادعاها در مورد پهپادهای ایرانی در اوکراین نادرست است. وزیر خارجه ایران در ادامه مدعی شد که قرار بود دومین دیدار هیئت‌های سیاسی و نظامی ایران و اوکراین برگزار شود، اما به نوشته وی برخی طرف‌های غربی هیچ سندی ارائه نمی‌دهند. دیپلمات‌های اوکراینی منکر چنین قراری شدند و تأکید می‌کنند طی نشست کارشناسی که پاییز گذشته در عمان برگزار شد شواهد کافی در اختیار ایران قرار گرفته. اما به گفته ماکسیم سوب، نماینده ویژه رئیس جمهور اوکراین در خاورمیانه، ایران بر موضع خود پافشاری میکند. او طی مصاحبه با رادیو فردا ادامه رایزنی ها را منتفی دانست و افزود پیام کیف به تهران روشن است. به همکاری نظامی با مسکو که تهدید برای امنیت و منافع اوکراین است پایان دهید یا به پیامدهای مخرب انتخاب خود روبرو شوید. آن رایسکه، رادیو فردا.
خب، به پایان این بخش از برنامه‌های خبری رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون.